فلسفه شیوه بریدن از عقیده، فلسفه یک چیزی نیست که در همه دنیا یکی باشد. فلسفه تفکر زنده و پویا در برابر داغ‌ترین زخم اجتماع است، در برابر داغ‌ترین مسئله اجتماع است. مسئله اجتماع به ایران قریب 200 است که مسئله بریدن و گسستن از اسلام است. تا چه حد در این بریدن پیروز می شود آینده او را معین می سازد. احتیاج ندارد که به تمامی ببرد، ولی تا چه حد می تواند ببرد، این آینده او رو معین می‌سازد. این است که باید با شیوه‌های بریدن و گسستن از اسلام آشنا شد. ما با چه شیوه‌هایی می‌توانیم از اسلام ببریم؟ این است که این کتاب را من به نام فلسفه شیوه بریدن از عقیده خوندم. ولی درباره شیوه گسستن اندیشه های فراوان در همه آثارم کردم. اساساً زندگی در یک دستگاه فکری نمی گنجد. زندگی پدیده ایست که در هیچ کدام دستگاه فکری در هیچ آموزه ای نمی گنجد. این پایه استوار بریدن و گسستن است. زندگی واقعیتی است کثرتمند و مانند همه واقعیت‌ها در یک تئوری یا دستگاه فکری یا دستگاه دینی نمی‌گنجد. این یک پدیده است که ایرانی‌ها چند هزار سال است کشف کردند. به همین جهت نیز هست که همه دستگاه‌های فلسفی و دینی و سیاسی و اجتماعی را ناتمام می‌سازند. ببینید این مسئله خیلی مهم است. چه گاتای زردوشت، چه قرآن، چه انجیل، همه اینا دقیقاً که بخوانید همه ناتمام هستن، در صورتی که علمای دینی این ادیان همه به ما باور می باورانند که این یک کل تمام است و همه چیز را در بر می گیرد. این بزرگترین تضادیست که در گفتار اینها و حقیقت آموزه آنها هست. به همین جهت نیست هست که همه دستگاه‌های فلسفی و دینی و سیاسی و اجتماعی را ناتمام می‌سازند تا زندگی بتواند ورای آن دستگاه خود را نیز بگسترد. با نیمه تمام گذاردن دستگاه‌های فکری و دینی به فلسفی و ایدئولوژیکی مردم را می‌فریبند تا مردم پابند آن دستگاه بمانند، چون یک دستگاه نیمه تمام یا ناتمام را می‌توان صدها گونه امتداد داد. این دردسری است که الان روشن فکران با اسلام روبرو هستند. این اسلام‌های راستین ساز همیشه از این ویژگی استفاده می کنند، چون یک دستگاه نیمه تمام یا ناتمام را می توان صدها گونه امتداد داد، ولی با همه این تنبعات ادعای یگانگی اون دستگاه را کرد. اسلام علی رغم این تنبعات همیشه یک اسلام می ماند. مارکسیسم علارغم این تنوعات همیشه یک مارکسیسم میماند. با ناتمام گذاردن یک دستگاه، اون دستگاه میماند و گسترش زندگی در ورای این دستگاه رفتن است، نه در امتداد دادن همین دستگاه. ببینید مسئله این است، گسترش زندگی در ورای این دستگاه رفتن است، نه در امتداد دادن همین دستگاه. همه مؤمنان به این دستگاه ها در حالی که برای این دستگاه ها زندگی خود را می گسترند، می انگارند که در این دستگاه ها می زیند. هیچ مسلمانی در واقعیت مسلمان نیست و به اصطلاح خودش کافرانه می زید، ولی می انگارد که مسلمان است. به همین سان یک مارکسیست یا مسیحی رفتار می کند. این تناقض سالم در همه جا هست. درست همین نکته ایست که رند در میابد. زیستن در تمامیتش نیاز به تنوع و چندگانگی دستگاه ها دارد. چون که انسان در آغاز تاریخ یا پیش تاریخ به زندگی در طیفش نزدیکتر بودم. چون وجود خدایان مختلف تناظر با دستگاه های مختلف فکری امروز داشت. این زشت‌سازی دوره جاهلیت عدم شناخت دریافت صحیح آنها از زندگی بوده است. وجود خدایان یعنی شناخت رنگارنگی زندگی. هیچ کدام خدایان اینجور که میگویند مسئول این کار، ویژه این کار، متخصص در آب، در متخصص در گیاه، متخصص در فلان و فلان نبودند. وقتی دقیقا میپردازید میبینید این سخن یکی از ترهات است. این خدایان هر کدام رنگارنگی زندگی را مشخص میساختند. به این علت پانتئون اوزدس درست میکردند. در نیایشگاه همه خدایان کنار هم قرار نهاده می شدن. این رنگارنگی زندگی را نشان می داد. این وحدت توحید، توحید و وحدت خدا، ساده کردن زندگی و از بین بردن رنگارنگی زندگی بود. همه رنگ ها بدند، اسیر رنگ نشوید، فقط بیرنگ بشوید، مثل خدا، مثل الله. در ساعتی که در اون فرهنگ اولیه سیمرغ رنگارنگ بود، همه خدایان را در خودش داشت. از این رو نیز هست که اسطوره ها به واقعیت کثرتمند زندگی نزدیکترند و سبب می شوند که هر از چندی ما از ادیان و تئوری های عقلی به اسطوره ها بازگردیم و زندگی خود را در آینه اسطوره ها کشف کنیم. همانچون در دستگاه های مختلف فکری زیستن تناظر با ترتیب دادن زندگی در ایمان به خدایان مختلف و متضاد است، شرک دوباره توحید را شکست می دهد. در اروپا دیالکتیک تفکری بود که جلوتر از هگل کم کم شروع به پیدایش کرده بود. همون مسئله تراژدی های یونان مسئله دیالکتیک رو طرح می‌کرد، ولی او این را به صورت خاصی پرورد. ولی واقعیت دیالکتیک چی هست؟ واقعیت دیالکتیک جنبش بریدن از عقیده است. دیالکتیک برای این نیست که کسی یک عقیده بسازد. دیالکتیک برای آزاد شدن از عقاید است. برای پویا بودن میان عقاید است. دیالکتیک این نیست که یک جفت زد به طور عینی و در واقعیت وجود دارد و رابطه اون دو با هم یک حرکت دیالکتیکی است. دیالکتیک این است که انسان در حرکت فکریش از فکری به فکری دیگر، از مرحله‌ای به مرحله دیگر، از دینی به دین دیگر، از فلسفه‌ای به فلسفه دیگر، از یک پله فرهنگی به پله دیگر فرهنگی میرسد. دیالکتیک این است. فکری را که میخواهد ترک کند، یعنی از اون ببرد، به مثابه ضد فکر تازه اش درک میکند. برای آگاه بود تاریخی این دو مرحله فلسفی پی در پی، این دو مرحله فرهنگی پی در پی، این دو مرحله دینی پی در پی، دو پله در کنار هم هستند. ببینید، آگاه خود آگاهی غیر از آگاه بود است. من از خودم آگاه هستم، این یک نوع آگاهی است. ولی آگاه بودن غیر از خود آگاه بودن است. و امروزه این دو پدیده را در زبان فارسی با هم قاطی و مخلوط میکنن. آگاه بود تاریخی این تضاد را که در بین ادیان و بین فلسفه ها و مکاتب فلسفی و جریانات اجتماعی هست درک نمی کند. چرا؟ اونها را دو پله در کنار هم و در پس هم می داند. دو خط همسایه یک طیف هستند در آگاه بود تاریخی. ولی آزاد کردن خود از فکری برای تحول به فکر بعدی یافتن نیاز به احساس ضدیت با فکر پیشین دارد. فکر کنونی باید خود را به مثابه ضد فکر پیشین دریابد. دین کنونی باید خود را به مثابه ضد دین پیشین دریابد. این مرحله فرهنگی خود را باید به مثابه ضد مرحله پیشین فرهنگی دریابد. اون جامعه و یا آن فردی که این حرکت را در خود واقعیت می بخشد، این دو مرحله، این دو فکر، این دو سیستم، این دو پدیده را به مثابه ضد تجربه می کند. مثل همین اسطوره و فلسفه در یونان. یک دوره بود که به عنوان ضد هم تلقی شد، ولی دوره بعدی متوجه شدند که اینها امتداد و مرحله بعدی تفکر بوده است. ولی ما هنوز اونها رو ضد هم میدانیم، یعنی ما هنوز در حال بریدن از یک مرحله هستیم. و این است که با فشار بی نهایت بر ضد فرهنگ خود ما می جنگیم، چون که فرهنگ ما داستانهای شاهنامه و امثال این هاست که ما با کمال زشتی در مقابل آنها می ایستیم و آنها را می خواهیم از بین ببریم، چون که هنوز آگاه بود تاریخی که این دوتا به هم پیوند دارن پیدا نکردیم که فلسفه چیزی جز رویش بر تجربیات اسطوره‌ای نیست. نرسیدیم به این، هنوز به این حالت. این دو مرحله، این دو فکر، این دو سیستم، این دو پدیده را به مثابه ضد تجربه می کنیم. ولی انسانی که از فاصله تاریخی به آنها می نگرد، آنها را امتداد یکدیگر می بیند. به جای جهش تضادی، سیر تدریجی یا تکامل یا تحول تدریجی می بیند. برای محمد، دین عرب در مقابل اسلام جاهلیت بود، اسلام در مقابل جهل ضدش معرفت بود. ولی برای ما اسلام تحول همون دینی است که محمد به مثابه جاهلیت و متضاد با اسلام درک میکرد. برای مارکس سوسیالیسم جنبشی بر ضد سرمایه‌داری مینمود، ولی در واقع سوسیالیسم امتداد سرمایه‌داری بود. این واقعیت را سوسیال دموکراسی دریافت. سیستم‌های فلسفی پی در پی در تاریخ که هر یک خود را در ضدیت با سیستم پیشین عبارت بندی می کنند و مرز خود را از سیستم پیشین به مثابه زد معین می سازند. در یک آگاه بود تاریخی چیزی جز سیر تدریجی یکی به دیگری نیستند. جریان بریدن در روان انسان نیاز به زد شمردن از آنچه می برد دارد. جریان بریدن در روان انسان نیاز به زد شمردن از آن چه می برد دارد. این را بایستی ما کاملا دقیقا بدانیم که تحولات روانی یک ملت، یک جامعه کاملا با تحولات اندیشگی و تفکر آن جامعه رابطه موازی و همسو و همسان ندارد. اینها دو نوع تحولات مختلفند که میتوانند یکی بعد از دیگر ایجاد بشوند، یا اینی که در اینی که تجربیات اندیشگی یه مدرن دارد تجربه تحولات روانی بسیار کهن داشته باشد یا وارونه‌اش. این است که در اروپا این تحولات سبب این میشود که ما دقیقاً بین تحولات اندیشگی فلسفی و تحولات روانی اجتماعات هیچ نوع تفاهم دقیق نداریم. حتی در ایران هم خیال میکنیم با یک فکری که آوردیم این تحولات روانی و ضمیری ایجاد میکنند، در صورتی که میبینید که در همین اسلام سازان راستین میشود یک پوچه و یک زرورق افکار کانتون میدونم امثال اینها هایدگر و غیره غیره را به عنوان روکش گذاشت و همون تحول و همون حالت روانی اسلامی را به خودش نگاه داشت. این است که انسان یک انسان لایه‌های مختلف وجودی دارد، از یک لایه تشکیل نشده است و اندیشه بلافاصله مانند برق تمام این لایه‌ها را تغییر نمی‌دهد، بلکه هر لایه‌های بالا را که لایه اندیشه باشد خیلی راحت می شود تغییر داد، لایه اقتصادی را خیلی راحت می شود تغییر داد، اما لایه‌های روانی هر چه پایین‌تر می رود سخت‌تر می شود تغییر داد. جریان بریدن در روان انسان نیاز به ضد شمردن از آن چه می برد دارد. او خود را از ضدش آزاد می سازد. آگاه بود تاریخی نیاز به پیوستن همه ازداد و مطلقها و جزمیتها در طیفها و نسبیتها و مدارایها دارد. آگاه بود تاریخی پیدا کردن برای همین است که انسان این رابطه ازداد را در مراحل از دست می دهد، نسبی ساخته می شود. در یک سیستم فلسفی، نه در تفکر فلسفی، در یک دین یا ایدئولوژی مسئله مطلق و حقیقت و جزمیت مطرح است. تاریخ در هیچ کجا و در هیچ کسی و در هیچ عقیده و فلسفی تمرکز نمی یابد. نسبیت به جای مطلق می نشیند در آگاه بود تاریخی، در آگاه بود تفکر فلسفی هزارها. شدن جای بودن و کمال و حقیقت و مطلق را می‌گیرد. تسامح جای جزمیت را می‌گیرد. رویه‌ها جای ذات و وحدت را می‌گیرد. تاریخی اندیشیدن نسبی سازی پدیده‌ها و واقعیت‌ها و شخصیت‌ها و عقاید و ادیان و فلسفه است. این است که ما در یک حرکت دیالکتیکی فکری و روانی به هیچ عقیده یا سیستم فلسفی یا دینی نهایی و ختم کننده نمی رسیم، بلکه ما در دیالکتیک شیوه بریدن از عقاید و ادیان و افکاری را که بر ما حکومت می کنند داریم. از دیالکتیک برعکس کاری را که هگل و مارکس و کیرکگارد کرده اند به هیچ سیستم فلسفی و عقیدتی و اجتماعی نمی توان رسید. اینها سوء استفاده از روش دیالکتیک است. در واقع از دیالکتیک به هر عقیده‌ای و سیستم فکری می توان رسید. این است که کار بردن دیالکتیک برای رسیدن به یک فکر یا سیستم فکری و عقیدتی خطر سوء استفاده بی‌نهایت دارد. همونطور که با آن همه چیز را میتوان اثبات کرد، همانطور همه چیز را با آن میتوان رد کرد. دوستان، این مباحث زنده است که ما باید در تحولات اجتماعی، سیاسی و دینی خود در ایران در نظر داشته باشیم.